الحمد لله رب العالمين و العاقبة لأهل التقوى و اليقين الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد اولا که دو ماه تعطیل بود جهت محرم و سفر انشاءالله تمام عباداتتون و زیاراتتون مورد قبول الهی بوده باشه و همدیگر و همه مومنین و مومنات رو دعا کرده باشید و مورد عنایت قرار گرفته باشید. من این سال جدید رو تبریک عرض میکنم به همه عزیزانی که حاضر هستن، برادران و خواهران. من واقعش میل به صحبت نداشتم، ولی عده از خانومها به دو سال قبل ارسال کردن، دیگه من قبول کردم. بلا این آخر عمری من به واقع فکر خودم خواستم باشم، من خودم خواستم باشم. تا حالا جوانیمون و عمرمون در این قال و عقولها گذشته و فکر خودمون نبودیشیم. گفتیم این آخر عمری کاری کرده باشیم دیگه، از این قال و عقولها بریم کنار. ولی خب چون تقاضا کردن پذیرفتم. دو سال است که شبهای دوشنبه چهارشنبه به نیم ساعتی من صحبت دارم. اگر یاد عزیزان بشه، انتخاب صحبت در دعای مبارکه امام سجاد علیه السلام، دعای هشتم صحیفه سجادیه بوده. چون بحث اخلاقیه اینجا رو شروع کردیم و از اینجا شروع شده بود. اعوذ بالله من شیطان الرجیم، یه چند شبی در اعوذ بالله صحبت شد و جملاتی که صحبت شد و فهرستوار از این کنم تا برسیم به اینجایی که یه دو شب صحبت شد. امشب من یه مختصری صحبت میکنم. اعوذ بالله من هیجان الهرس و سوء الغضب و غضبة الحسد و ضعف الصبر و شکاست الخلق و دخلاقی و الهاه شهوتانی و ملکت الهمیه، یعنی تعصب باطل، همیت جاهلیه. تا اینجا گفته بودیم و این جمله و متابعت الهوا، چون این جملات همه عطف به اون اعوذ اوله، من اعوذ در اینجا آوردم. یعنی اللهم، عبارت اینطور میشه: اللهم انی اعوذ بک من متابعت الهوا. اینو سابقا عرض کردیم در ابتدای شبهای اول. اونجای انسان پناه میبرد به پناهگاه که یه بلایی، دردی، غمی و مشکلی براش پیش بیاد، آفتی بیاد براش، حیوان با او حمله بکنه و امثال زاره، نتونه از خودش دفاع کنه، ضعف در خودش ببینه، به یه پناه، پناهگاهی پناه میبرد، پناه میبرد. تمام این رذائل اخلاقی که در این دعای نورانی امام علیه السلام هست، تمام رذیله ایست که هر کدام اگر ملکه انسان بشه، انسان رو به سوی جهنم میبره. شما از اول حساب کنید، غضبش، حسدش، همینطور بقیهش که هر کدوم در جای خودش گفتیم. اگر ملکه انسان شد این رذائل اخلاقی، انسان تجه نفس در این رذائل اخلاقی پیدا نکنه، قطعا هر کدوم انسان رو میتونن جهنم ببرن، سوق به جهنم بدن. بنابراین انسان باید خود رو در پناه خدا قرار بده که پناهگاه همه چیز و هر چیزی است. انسان نیاز به خدا داره که خدا کمکش کنه، مددش کنه. ما به خودمون اگر خدا وابگذاره، در هیچ یکونم از این رضایل اخلاقی نمیتونیم دفاع از خودمون بکنیم. چرا؟ دو چیز بر انسان تسلط داره، یکی شیطان قوی، یکی هوای نفس. و این دو سؤال شد از امام، این دو سلطان، دو این عدو، کدوم نشه اینها قوی ترن؟ فرمود هوای نفس. اعدا عدو بچ نفس و کلتی بین جنبش، در این روایت اینطور داره. به هر حال اینجاست که انسان باید پناه به خدا ببره از این که هوای نفس بر انسان غلبه کنه. هوای نفس چیه؟ اینو معناشو سابقاً گفتیم. خلاصش اینه، انسان یه میل ذاتی داره و در نفس او هست، خوشخواه، راحت طلبه، دنبال راحتی میگرده، لذت طلبه، باش همواره خوش باشه. این هوای نفس. حالا حلال حرامه کار او نداره، خدا میخواد نمیخواد به من چه؟ من خوشی میخوام، من پول میخوام، من راحتی میخوام، من دنیا میخوام، من شهوات نفسانی میخوام، چه خدا راضی باشه و حرام نشرده باشه کرده باشه، به من چه؟ میشه هوای نفس. این تمایلات نفسانی اگر در انسان میشه، بدترین عدو به انسان، به انسان به جهنم میکشه، طبق آیات زیاد و روایات که از حسن گذشته. دزاست انسان باید حواس رو جمع کنه، در مسیر هوا قرار نگه. اگر هر گناه خواهد انجام بده، ببین خدا راضیست یا نه. هر عملی رو خواست انجام بده، خدا راضیست یا نه. اگر رضایت الهی بود ولو لذت باشه انجام بده، خدا نمیخواد. اصلا اگه یاد عزیزان باشه و در این گفتار سابق گفتم، من اصل این اعمال هیچ کدوم ممنوع نیست. همینش الان ذکر کردیم، غضب، حسد، قناعت، صبر، این هر کدوم اینها نفسش مطلوب داده خداست، باید باشه. اونجایی که بده اونجایی که خدا نمیخواد. یه جا صبر خدا نمیخواد، یه جا قناعت خدا نمیخواد، و همینطور و همچنان جایی. اونجاهایی که خدا میخواد اینا مطلوبه، اونجایی که این رذایل اخلاقی لذا میگه حسد این اگر این حسدش رو عمل بکن، نقشه بکنی برای دشمنش، این بد حسد انسان داره. و همون غبشه هست در واقع. انسان غبشه رو خوب داشته باشه، خدای به او دادی به منم بده، اما به او دادی میخواد او مثلا نداشته باشه، ولی به من نمیده، به او نده، خدا جانشم بگیر، این بده. به هر حال اصل این صفات پسندیده در بعضی از موارد که گناه هست، معصیت هست و از حد معمول شرعی تجاوز است، اینجا خدا منع کرده و اینجاست انسان باید پناه به خدا ببره. و به قدر این حسد بده و یا مثلا همین هوای نفس بده که اگر عمل بشود به او، گاهی میشه اطاعت از نفس، عبادت نفس میشه. یعنی انقدر این اطاعت از نفس قوی یا از شیطان قوی، همین اطاعت میشه عبادت. ببین عایشه رو، ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دید اون انسان که اله خودش و هوای خودش، یعنی هوا و هوس معبود اوست، معبود اوست، عبادت میکند هوای خودش را، هرچه او خواست انجام میده. به نامحرم نگاه میکنه، چادرشو بر میداره، جربا میخوره، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، اصلا پروایی از گناه نداره، آزاد مطلقه، میشه هوا. اینکه باید پناه به خدا بود. میشه افرهی تمن تخذ الهو هوا. همچنین در شیطان داره که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، عهد نشدیم با شما بنی آدم انسان ها که عبادت نکنید شیطان را. روایت داره از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام، اینا کسی عبادت نکرده، سجده نکرده شیطان را، نماز بر او نخونده. پس این عبادت چیه اینها؟ فرمون اطاعت کرده. اطاعت شیطان عبادت اونان است، چون یکی از معانی عبادت اطاعت، نفس اطاعت عبادت، یکی از معانی باشه. لذا لا تعبدو، یعنی لا تطیع و شیطان، او عدو به شما، اطاعت نکنید. پس بنابراین ولا تتبع الهوا فیضلك عن سبیل الله، متابعت هوا نکن، تبعیت از هوا نکن. هوای انسان، انسان رو از راه خدا و عبودیت باز می‌داره. اگر انسان جلوی نفسش رو آزاد بده، دلم میخواد، این الان میشه که نهی از اون دلم میخواد، این دلم میخواد میشه اینجا هوا. کسی دلش میخواد تابع دلش در امور زندگی، در اعمال و افعال و حرکاتش، این قطعا اسیر هواست و این هوا قطعا او رو به جهنم میکشه. لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. روایت کثیری در قرآن داریم که قرآن مذمت نموده این رو، افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم، خدا او رو گمراهش کرد. انسانی که تابع هوای نفس باشه، خدا او رو گمراهش میکنه. ببینید اولا خدا کسی رو گمراه نمیکنه. گمراه شدن، ببینید سه چیزی که سابقا گفتیم، سه چراغ خداوند بر انسان داد. با این چه چراغ در مسیر زندگی به صراط مستقیم حرکت کنه. این سه چراغ نورانی که اگر با این سه چراغ در مسیر بندگی خدا قدم برداشت، هدفش صراط اون غایتش شوق الالله، جوار الالله، لقاء الالله، بهشت و رضوان الهی. این سه چراغ گوشه، چشم، قلبه. یه چراغ انسانه، با گوشش مباعظ قرآن و انبیا و اولیا و علما رو بشنود، با چشمش آیات الهی رو ببیند، با قلبش فکر کنه، تفکر کنه. خب اینا یعنی همه اینا چه کنم در مسیحانه بگم؟ خدا دونجا میگه ختم الله علی قلوبه علی سمعه و علی بصره، ابصار و شابه، پرده گرفته چشمش، گوشاشون یه شنوان نیست، سلام خدا رو نمیشنبن، سلام انبیا و ائمه رو نمیشنبن، خدا میخواد سلام دیگران بشنبن. بنابراین خداوند اینجا میفهمد علا علم، یعنی خدا میدونه اینه یه قابلیت نداره، خدا ظالم نیست، خدا ابتداعا کسی رو ظلم نمی کنه، ابتداعا در مسیر بندی صدا چراغ هدایت به ما داد، با این چراغ ها، با انبیا، گفتار انبیا، یعنی آیات فراوانی که در این عالم، در هر چیزی نگاه کنید، شما به چپ دست رو نگاه کنید، خطای دست رو ببین، چیست این خطها رو در شکم مادر بود دست تو نقشه کشیده، که هر کدامش حکمت داره، حکمت داره. خدایی که آثارش در خود انسان، در همه عالم هستی قرار داده، خدایی ببینه این آیات الهی رو، بشنود، تفکر کنید. بنابراین اگر انسان نکرد، بدون هیچ قابلیت نداره. خدا اون چراغ رو براش خاموش میکنه. چرا؟ در مقابل این که تو نشنیدی آیات الهی رو، ندیدی، تفکر نکردی، خدا پرده میگذارد به اینا. دیگه نمیتونی، دیگه قابلیت نداری. تو خودت از قابلیت انداختی. تو خودت به دست خودت چراغ ها رو کور کردی، چر کردی. حالا چی کنه خدا؟ لذا میگه علا علم، خدا میدونی قابلیت نداره، این به دست خودشو به جهنم میبره. ختم الله علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره و شاوه. خب فمن یهدیه من بعد الله، اینا هدایت سوال هدایت الهی دیگه. حالا اگه اینا به دست خودش انسان چراغ خاموش کرد، تو این راه چراغی که قرار داده سر راه چراغ گذاشته، با سنگ چراغ خاموش کردی، کی حالا هدایتت بکنه؟ چراغ باید بیاره. فمن یهدی من بعد الله افلا تذکرون. بنابراین انسان باید توجه داشته باشه خدا به کسی ظلم نمی کنه. ظلم انسان به دست خودشه. انسان به دست خودش فسق داره، فجور داره، ظلم داره، آیات الهی تفکر نمی کنه، اعتنا به قرآن و دین نمی کنه، اعتنا به کلام انبیا و اولیا نمی کنه، با دست خودش قلب خودش رو تادش می کنه، رو چشم خودش قبار قرار می ده. اینا همه خدا قرار میده، اما وسیلش خود انسان قرار میده، به دست خود انسان. لذا در اینجا انسان باید تفکر داشته باشه، فکر بوده. ببینی فکر انسان قرار میگیرد بین عقل و هوا. فکر بین عقل و هوا قرار میگیرد. عقل انسان رو به خدا دعوت میکنه، به بالا دعوت میکنه، به سعادت دعوت میکنه، به قرب الهی دعوت میکنه، به جوار انبیا و بهشت دعوت میکنه، بالاست. فکر وسطه، هوا پایینه. هوا دعوت میکنه به جهنم، به دنیا، به اون که مبغوض خداست، اون که خدا نمیخواد، به شهوات، هواهای نفسانی. اینها رو اگر فکر جانب عقل رو گرفت، لحظه به لحظه بالا میرود، قدم به قدم سیر معنوی و الهی و سیر الالله دارد. اگر جانب هوا رو گرفت، قدم به قدم به سوی جهنم و بدبختی و نکبت دنیا و آخرت میرود. لذا انسان عاقل باید همواره فکر کنه، تعقل کنه، فکرشو به کار بیندازه. اونی رو که انتخاب کنه عقل میخواد. عقل چی میخواد؟ عقل سعادت میخواد، عقل لذتهای ابدی میخواد، عقل قربه به خدا میخواد، عقل بهش میخواد، عقل جوار انبیا و اولیا و شهدا و صلحا رو میخواد. این خواست عقله. اگر در جانب عقل فکر قرار گرفت، میره در این طرف، در مسیر عبودیت و بندگی و وصول به اون که خدا میخواد. عقل این میخواد دیگه. اما اگر آمد این طرف، عکسشه. لذا انسان عاقل بروز که همواره جانب عقل رو بگیره، لذتهای ظاهری و غیر دائمی رو توجه نکنه، یعنی جهاد با نفس کنه، هرچی دلش خواست نگه، هرچی دلش خواست نخوره، هرچی دلش جای خواست بره نده و همینطور خواهدیه. اینا یه مقدار انسان دل رو رو هوای او به اصطلاح قبار بذاره و چنار او به اصطلاح تقویت کنه جانب عقل رو، تا هوا ضعیف بشه در انسان، انسان جانب اقوا رو انتخاب بکنه. این شأن عقل به انسان عاقله. ولی راه انسان همواره دائره، یعنی بین این دوتاست. بعضی ها جانب این رو گرفتن، بعضی ها جانب اون رو گرفتن. انسان عاقل باید اون رو ببینه که لذت دائمیه، نه لذت چهار روز دنیا. همه این دنیا و لذات دنیا چقدر ارزش داره؟ ای انسان عاقل، بگو همه دنیا مال تو باشه، چقدر لذت های دنیا، چقدر میتونی بخوری، چقدر میتونی شهوت دار میکنی، چقدر مال میتونی به دست بیاری، به درد چی میخوری اینها، کجا رو میتونی بگیری؟ آیا حیف نیست جانب عقل انسان بگیره؟ دست از لذات مادی دنیوی زودگذر برداره، جانب معنوی رو بگیره، عبادت رو بگیره، بندگی خدا رو بگیره، اونا که آثار دائمی داره. شما بگید تمام انبیا و اولیا چجور زندگی کردن؟ مگه آمدن جانب دنیا رو بگیرن، جانب هوا و نفس رو بگیرن؟ همه اینا آمدن جانب عقل رو گرفتن. تمام اینا آمدن جانب خدا رو گرفتن، بندگی خدا رو گرفتن. یکی از بزرگان میفرما چه زمان سابق بعضی دارها خانه ها خانه نور بود، عبادت بود، عبادت میکردن در اونها و دائم این چراغ عبادت در این خانه روشن بود. چطور روشن بود؟ ساعتهای عباداتشون رو تقسیم میکردن، مثلا 10 ساعت شب بود، 2 ساعت این، 2 ساعت بود، 2 ساعت اون، 2 ساعت نه در خانواده هاتی ها که بودن چند نفر، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر بودن، ساعتها رو تقسیم میکردن. این چراغ این اتاق روشن بود. بعضی قرآن میخوندن 2 ساعت میرفتن میخوابیدن، بعضی ها مباحثه میکردن 2 ساعت میرفتن میخوابیدن، و همینطور 2 ساعت دو ساعت این چراغ تا صبح طلوع فجر و طلوع آفتاب این چراغ عبادت اینجا روشن بود. این چراغ عبادت در این خانه روشن بودن نتیجه شد شیخ انصاری و علماء نظیر ایشون این عبادت. ببینید این عبادت، چراغ عبادت رو اگر این سر همین مسجد مدرسه اگر شما طلبه ها بسونید این عباداتتون رو بیاد اینجا تقسیم کنید، مباحثاتتون، بحثاتون رو، نمازهاتون رو، قرآن خوندنهاتون رو همه رو تقسیم کنید، ساعتهاش رو معین کنید، یه عده که قرآن میخونن این ساعت، اون باید که مثلا نماز دوان اون ساعت، این چراغ این 10 ساعت 8 ساعت روشن باشه، ما ببینید چه نورانیتی دارید، چه نوراتی، چه آثاری داره. و لذا بله یکی از بزرگان فرمود که بله که این چراغ اینها نگهداری میکردن و این چراغ همواره روشن بود در اینجا و به اصطلاح اینا اطاعت و عبادت میکردن. مرحوم بنابراین سعی کنیم از جانب عقل کنارگیری نکنیم، کارهامون رو عاقلانه انجام بدیم. یعنی ببین آثار عاقبتش چیه، ما بالاخره در این عالم دنیا موقت هستیم، مسافر هستیم، نفسهای ما قدم به سوی مرگ و قبر و قیامته، بالاخره داریم میریم، دیر یا زود داریم میریم. سعی کنیم این زندگیمون با برکت باشه. برکتش اینه به عبادت مشغول بشیم، عبادت خدا رو ترک نکنیم، قبل از هر چیزی عبادت رو برش ارزش بدیم، بندگی خدا، اطاعت خدا. لذا ببینید مرحوم شیخ بله شرف الدین این عبارتی مطلب گفتن ما شیخ شرف الدینه در المراجعات ذکر کرده بوده که بعضی از بزرگان خانه رو تا صبح روشن داشتن به عبادت، یعنی خود عبادت روشنی بوده، روشنیه دیگه، نه چه چراغ روشن کنید، خب چراغ روشن تا صبح به درد نمیخوره، با عبادت روشن کنید، یعنی شب تا صبح عبادت در اینجا، مطالعاتون اینجا، مباحثاتون اینجا، قرآن خوندنتون اینجا، ذکرتون اینجا، اینطور بوده. مرحوم شیخ بها زمانی که نجف بود یه روز در درس بله مرحوم مقدس وارد شده بود، مقدس عزیزی دیچه جای مقدس جای درس خالیه، شاگردان اطراف نشستن، مقدس هم بین شاگردها، یعنی استاد معلوم نیست اینها کیان، مگه با صحبتش اینا بدانن، یعنی کسی وارد بشه نمیفهمم استاد کیه، جای استاد خالی بود. مرحوم شیخ بهایی رفت و اصرار کرد مرحوم مقدس رو بلند کرد از جاش ببره اونجا، هرچی اصرار کرد ایشون نیامد، بالاخره قبول شد، کشیدشون رو برد اونجا نشون که روی جای خود استاد بود. یه وقت یه ندایی از پشت سر آمد، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. رو کردن هرچی این طرف اون طرف گوینده رو نشنیدن، ندیدن، صدا شنیده شد اما گوینده دیده نشد. این صدای این چنینی چنان لرزه بر اندام ایشون انداخت، شیخ انداخت، که بدن لرزی، اشک‌ها جاری شد، بلند شد از جاش که جای اول نشد. تلشدار آخره نجعلها للذین لا یریدون، اصلا اراده ندارن، لا یریدون. حالا اونایی که دنیا میخوان چی اراده دارن؟ آخرت میخوان؟ آخرت با اراده دنیا و لذتهای دنیا و گناهان و لذتهای نفسانی پیش میان؟ لا یریدون، اصلا به عمل نرسه، اصلا قصدشون این نیست، ارادهشون دنیا نیست، هدفشون خداست، هدفشون قرب به خداست. انسانی که اینطور اراده داره و گناه میکنه، دنیا میخواد، برای دنیا کار میکنه، دست برای دنیا میکنه، برای مدرکش دست میکنه، این رنج ها و این زحمت ها و این عذاب های روحانی که اهل علم و طلب ها میبینن برای دنیا، بدبخت اون طلبه که برای دنیا بخواد در این مسیر واقع بشه، قصدتون رو الهی کنید، خدایی کنید، خدا کمکتون کنه تا تمام اعمالتون بشه عبادت. لا تلچدار آخره، این آخره، تلچدار آخره، نجعلها للذین لا یریدون علوباً فی الارض. مقام نمیخوان، مدرک نمیخوان، مدرک نمیخوان. حالا مدرکش باشه، عیبی نداره، برای خدا باشه، مدرک بکنی که دست بده، با این مدرک چون شرط کردن با مدرک دست بده برای خدا، همش میشه خدا عبادت. اما اگه درست کنه برای اینکه مدرکی رو بگون دنیا شو آبادش می دنیا لا یوزونه قلوب ون فل ارز، مقام دنبال مقام نیستن. این آخر عقیقه نمیشه هوای نفس، لذا در هوای نفس با توجه به خدا کرد، پناه به خدا بود که خدا بارو از هوای نفس و این دشمن که اعدا عدوه نفس شلتی بین جنبه چون رو میکشه به لذت های زودگذر دنیا از معنویت، از عبادت، از خدا و اون که مرضی خدا و اولیاء الهی امام زمانه عقب میمونی. من تا اینجا عرضم امشب کافیست، یه مقدارم دیر آمدم، انشاءالله هفته بعد سر هشت حاضر میشم. خدا به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده از عمرمون حد اکثر استفاده کنیم. ما که عمرم من بارها به سرقا گفتم عمر من ضایع شد، اما شما الان در خوب وقتی به اصطلاح جوان هستید، ما در جوانیم این امکانات شما نبود، هدر رفت عمر ما، واقعا هدر رفت. من بارها گفتم به طلبه‌ای که قبلا پیش ما بودن، شاید بعضی ها شنیده باشن از ما، من مثل علف هرزه بار آمدم تو این باقچه ها، بعضی رو گلی میکارن، بعضی علف هرزه در میان خودش در میان میشنه دیشنا، ما علف هرزه بار آمدیم. شما امکانات پس نعمت ها رو فراوان قدر این نعمت ها بدونید، در رادی نعمت ها خدمت کنید و زحمت بکشید و رنج ببرید، بدونید که الان نفس هاتون عبادته، نشستن هاتون عبادته و خداوند نتیجه اعمالتون رو انشاءالله بعد این مع الاسره یسرا. عاقبتتون بخیر، صلوات برسید.